بسم الله الرحمن الرحیم. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. می فهمد همه اونهایی که در روی زمینند فانی می شوند مگر اونچه یا اون کس که بر سوی رب ذو الجلال باشه، یعنی همه جا خاموشه، همه جا تاریکه مگر رو به سوی خورشید کسی داشته باشه، رو به سوی اون منشأ گرما و نور. مدرسه سرانجام تعطیل میشه، آخر سال همه میرن به خانه هاشون، کتاب ها بسته میشه، ولی اونچه که در راستای هدف مدرسه باشه که آموزش علمه، اونا باقی میمونه. در درون انسانها اون معارفی که فرا گرفتند باقی است. این بزرگترین وعده است که قرآن به ما میده. همه میمیرن ولی اون چیزی که در جهت اون خورشید رحمت جهان شموله به رنگ او هست، از نور و گرمای او اقتباس شده، اینها باقی میمونه. خیلی امیدوار کننده است، خیلی غم و غصه ها رو برکنار میکنه. آدم باور میکنه که پس تلاش ها بیفایده نخواهد بود. به این سوال کسان دیگه هم جواب دادند. مسئله مرگ و زندگی برای خیلی ها مطرح بوده، از جمله نیچه که اعتقادی هم نداشت به دین، میگه مرگ پایان زندگی است ولی مرگ اندیشی آغاز زندگی است. اگر مرگ رو باور کنیم و بهش بیاندیشیم، این اصل زندگی است. آزمایشی رو میگه هر کسی میتونه با خودش بکنه. فرض کنید فرشته مرگ سراغتون آمده، میگه 2 دقیقه وقت دارید، 2 خط بنویسین رو سنگ قبرتون، باید بریم. خط اول این که چه آرمانی داشتید، کجا میخواستید برسید، هدفتون در زندگی چی بود. خط دوم واقعیت‌ها، به کجا رسیدید. خب حالا که الحمدلله نمردین، زنده این، پس تا زنده اید به بخش دوم برسید. این هدفهایی که داشتید نرسیدید. ولی این پاسخ به نظر من کفایت کننده نیست، چون آرمانهای همه متفاوته، خورشیدهای همه با هم فرق میکنه، یکی نیست. اگر باور داریم که جهان یک خورشید رحمت داره، فرشته اعتقاد زیادی به تجربیات روانشناسان، روانکاوان داشت، مطالعات زیادی تو این زمینه میکرد. امیرعلی دیشب در جا بودیم، گفت کتاب های وندایه رو میخوند، دیپک چوپرا رو. یادم میاد که از ویکتور فرانکل خیلی بحث مطرح میکرد. ویکتور فرانکل همینطور که میدونید در واقع بعد از فروید و آدلر نظریات جدیدی رو در روانشناسی مطرح کرد، مسئله روان درمانی، معنا درمانی، لوگوتراپی. این کتاب انسان در جستجوی معناش در این سالیان گذشته 40 بار تجدید چاپ شده. او از 120 دانشگاه بزرگ جهان دکترای افتخاری گرفت. خودش این مراحل سخت رو طی کرده بود، 3 سال در اون اردوگاه‌های کار اجباری آشویتس بود و به چشم خودش مرگ‌ها، شکنجه‌ها رو دیده بود کسانی که با او رفته بودند. راه‌حلی که او ارائه میده پیدا کردن یک معنا برای زندگی است. میگه حالا که چاره‌ای نداریم، مرگ عزیز، بیماری لاعلاج، موقعیت غیر قابل حل، اینا هست تو زندگی، چیکار میشه کرد؟ او 3 تا راه حل ارائه میده. 1، چیزی رو خلق بکنیم، چیزی رو بسازیم، به او دل بسته باشیم، کسی رو دوست بداریم، یا راه حلی برای این معضلات بتونیم پیدا بکنیم. او در واقع راه رشد رو در این از خود فراتر اومدن و بر غم غلبه کردن معرفی میکنه. باز این هم کلیه، به تعداد انسانها این راه حلها متنوع و متعدد خواهد بود. قرآن هم راه عبور از غم رو به ما آموخته. 11 بار فکر میکنم در قرآن سخن از لا خوف علیهم ولا هم یحزنون آمده، که نه ترسی بر اینها خواهد بود و نه دیگه قصه‌ای میخورند. البته بخشش در آخرت، ولی بخش دیگرش هم در دنیاست. چگونه میشه از غم عبور کرد، حزن و قصه‌ای نداشت؟ راه حلش میگه بست زندگیه، از این تنگنا خارج شدن، اعتقاد به یک مبدعی داشتن، آفریدگاری برای جهان قائل بودن و بعد به پایانی باور داشتن به آخرت و خودسازی در این دوران. میفرماد الذی خلق الموت والحیات، خدا اون کسی است که مرگ رو آفرید. مرگ عدم نیست، نیستی نیست. و حیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا معلوم بشه کی زیباتر عمل میکنه. یعنی هدف اینه که ما در این فرصت و مهلت محدودی که داریم بهتر عمل بکنیم. یه کلا نفسم ذائقه الموت، همه انسان ها میچشن مزه مرگ رو. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون، همه تون در این بوته آزمایش قرار خواهید گرفت، یا با خوبی ها خوشی ها که خودش یه امتحانه که چقدر خودتون رو نگه میدارید و مست و مغرور قدرت و ثروت نمیشین، یا سختی های روزگار. میگه ولی همه دارین بر میگردید، یه مسیره که همه دارین طی میکنید. میگه ناجعلنا ما علی الارض زینتن لها، زمین رو خیلی زیبا کردیم، زندگی رو زیبا کردیم تا شما رو بیازماییم که چقدر جذب این زیبایی ها میشید، یا از اینها یک سکویی برای پرواز استفاده میکنید. به هر حال مسئله تجربه غم ها و عبور از غم هست. پیامبر ما هم یک تجربه‌ای در این تنهایی و احساس غربت پیدا کرد. سوره زها را همه خوندید. میگن این سوره بعد از اون دوران فترت نازل شده. پیامبر مخاطب وحی قرار گرفته، پیامی خدا به او داده، آمده برای جامعه مطرح کرده، کسانی به او پیوستند، مواجه با سیل مشکلات و دشمنی ها شده، کوه عظیم مخالفت ها در برابرشه، یار مفقود میشه، وحی قطع شده، پیامی دیگه نمیرسه. پیامبر احساس غربت میکنه، احساس تنهایی میکنه، نگرانه که چی شد، چه اتفاقی افتاده که قطع شده ارتباطش با عالم بالا. سوره والضحا نازل میشه. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک، پروردگارت که تو رو ترک نکرده بود، با تو وداع نکرده بود، و ما قلا، اون که درشتی نکرده بود. هم اون سوره و هم سوره بعد یاد نعماتی که بر او داشته، که خود این یه آزمایشه. بعضی وقتا پدر و مادر بچه رو تنها میذارن ببینن که خودشو گم میکنه یا نه، تو استخ میندازن تا یه ذره دست و پا بزنه، تا به خودش مسلط بشه، عبور بکنه از این ترس و وحشت ها. گویی برای پیامبرم این تجربه فترت پیش آمده بود که خداوند چند سباهی او رو به حال خود گذاشت تا ساخته بشه و عبور بکنه از این تنهایی ها و مشکلات. من در دورانی که در کنار خواهرین اواخر بودم، گله‌ای، شکوه‌ای، شکایتی نشنیدم. برام هم عجیب بود. به خودش گفتم که من یک صدم اون صبری که تو داشتی نتونستم پیدا بکنم. ولی خواهرم میگفت در ایمیلایی که با هم رد و بدل میکردن، گفته بود که من احساس میکنم خدا مثل این که منو فراموش کرده. در طول 2 سالی بود که دائما کیموتراپی پشت سر هم، انواع شیوه های مختلف جواب نمیداد، دائما پاسخ منفی بهش میدادن. یعنی اون تجربه هم مثل این که برای این بود خدا هم در یک دوران فترتی او رو قرار داد تا او یه مقداری به خود بیاد. در واقع وصف حال او رو از زبان مولوی میخونم که آقای دکترم گفتن. این در واقع پدیده عبور از این غم هاست و به یک حالتی دیگه رسیدن. میگه عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بحر خوشنودی شاه فرد خیش، تنها شاه جهان، خاک غم را سرمه سازم بهر چشم. سرمه آرایش و تزیین چشمه، ولی خاک غم و سرمه چشم میکنم تا ز گوهر پر شود دو بحر چشم. اشک کان از بحر او بارند خلق، اشکی که به خاطر حق باشه گوهر است و اشک پندارند خلق. من ز جان جان شکایت میکنم، جان جانان این تعبیر مولاناست، یعنی من سفره دلم و غمم و پیش او دارم میبرم. من نیم شاکی، حکایت میکنم، شکایت از خدا ندارم که چرا من رو فراموش کرده، دارم درد دلم رو میگم. دل همی گوید که از او رنجیده ام و از نفاق سست میخندیده ام. نفاق یعنی یک ایمانی آدم داره یا باوری داره ولی نفسش میل به بقا داره، میل به موندن داره. بچه‌ای که در رحم میخواد بمونه، نمیخواد بره، این یه دوگانگیه، خبر از دنیای بیرون نداره. میگه نه، من شکایتی ندارم، درد دلم رو پیش خدا باز میکنم. همطور که یعقوبم گفتن که چرا این همه به یاد یوسف هستی، چشمت سفید شد، میگه انی اشکو بثی و حزنی الالله، من قصم و غمم رو به درگاه او میبرم. دل همی گوید که از او رنجیده ام و از نفاق سست میخندیده ام. دل که او بسته غم و خنده بود، این دلهایی که ما به همین دنیا اسیریم، غمها و شادیها، او بدین دو عاریت زنده بود. اینا عاریه است، هم غمها و شادیها میره، اینا که باقی نمیمونه. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبزتر است. یعنی مثبت نگری و عبور از این غم و شادی رو میگه. اگر بگذره آدم از این مشکلات روزگار، دیگه همش براش شادیه. سخنان امام حسین رو در شب عاشورا حتما شنیدین که همه میدونن که فردا از بین میره، ولی همش شادیه، همش شکره. خدایا شکرت که ما رو با چنین پیامبری آشنا کردی، خدایا شکرت که تعلمنا القرآن، ما رو با این کتابت، فقهتنا فی دینک، ما رو شناسای دینت کرد. همه شکره. من بهتر از شما یاران ندیدم، بهتر از خانواده خود. همش تشکره، همش خوشیه و رضایته. من به نظرم رسید که یه ورقی بزنم نعمات بزرگی که خدا به فرشته داده بود. خیلی زیاده، من یه تعداد کوچیکش رو فقط عرض میکنم. یک نعمت برخورداری از یک پدر مخلص و بنده خدا. دوم نعمت خدمت به مادری که خب او فکر میکنم حداقل به مراتب بیش از من در خدمت مادر بوده و بهرمند از اون عاطفه و مهربانی های مادر شده. سوم یک همسر همراه، فداکار، همدرد و همه چیز. نمیدونم این سخنو به همسر خودش گفته یا نه، ولی بارها از زبان اون شنیدم که اگر اون نبود من در این موضع نبودم، موضع ایمانی اعتقادی. بدون تردید بعد از پدر، بدون شک و تردید، او مدیون همسرش دکتر بنی اسدی است که هدفدار و منظم و محکم در زندگی بود و تونست خواهر ما رو هم خیلی کمک کنه، بالا ببره، اون استعدادهای او رو پرورش بده و بالنده بکنه. نه تنها در این دورانی که با او بود، بلکه در این حدود 2 سالی که کار زندگیش رو تعطیل کرد، تمام وقت مثل مادری که به فرزندش میرسه با تمام وجود، خیلی دقت بیش از بسیاری از پزشکان که حتی نظریات اونها رو نقد میکرد و برها راحل های بهتری نشون میداد، تا آخرین لحظه که صدها برابر بنده اگر میخواستم در اون موقعیت باشم خدمت کرد و مهر و محبت ورزید. این خیلی نعمت بزرگی است که آدم یک همسر همراهی تا آخرین لحظات عمرش داشته باشه. نعمت بعدی تربیت فرزندان خادم، اهل تحصیل، اهل فهم و شعور و اهل خدمت به جامعه و خدمت به حتی جامعه علمی هستند. برای یه مادر چه چیزی مهمتر از اینه که میوه های زندگیش به بر و بار برسند؟ نعمت بعد نعمت انس با قرآنه. همون سخنی که عرض کردم، امام حسین فرمود که علمتنا القرآن، چه نعمتی بالاتر از این که ما رو با این کتاب آشنا کردی. نعمت پیوستن به صالحان، او توفیق یافت در زمان حیاتش همون مؤسسه رعد رو جزء بنیانگذاران اونجا بشه، در دورانی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران بود، قبل از اون هم در کمیته بانوان نقش فعال داشت و انواع فعالیت‌های مشابه در انجیوهای مختلف، و سعی میکرد که به هر گروهی که اهل اصلاح در هر بعدی بپیونده. بعدیش تأسیس یک مجلس و محفل قرآنی برای بانوان که قرآن رو بفهمند، با تفسیرش آشنا بشن، کتابای علمی روز رو بخونن، یک بوک کلاب کتابا رو ترجمه کنن یا خلاصه کنن. یه جنبشی در بین خانم‌ها در ایران در زمان حیاتش به وجود آورد. و نعمت بعدی تربیت شاگردان قرآنی. من اینجا بعضی از نوشته‌هاشون رو دیدم، خیلی تعجب کردم که چقدر صاحب قلم و درک و فهمی بودند و چه توفیقی خدا به اون داد که بتونه چنین جوانانی رو با کمک دوستان دیگه‌ای پرورش بده. و اونچه که مربوط به دوران اینجاست، توفیق این که بتونه به سن‌حوزه بیاد. البته برای دیدار فرزندانش همیشه می آمد، ولی بعد از اینکه این بیماری آغاز شد، در اینجا همه امکانات برای او فراهم شد، هم حضور نرگس که خودش در مراکز علمی و پزشکی اینجا هست، بهترین بیمارستان ها، بهترین پزشکان، عالی ترین شرایط براش فراهم شد و همینی که تونست بیاد در حالی که ممنوع الخروج بود، هم خود او ممنوع الخروج بود، سازمان های از ما بهتران اجازه نمی دادن بیاد و هم دکتر بنی اسدی، ولی اونم با 1000 ترفند و راه و مشکلاتی که می دونین تو مملکت هست، برای معالجه تونستن بیان. اینم خودش نعمتی بود که تونستن در اینجا حضور پیدا کنن و از پیشرفته ترین امکانات بهره مند بشن. و مطلب دیگه، نعمت دیگه این که تمامی فرزندانش حضور پیدا کردن. 2 تا در کانادا بودن، آمدن، فرزند بزرگشون، دخترشون که در ایران بود، 2 روز قبل از این محدودیت ترامپ توفیق پیدا کرد که اونم بیاد در این 2-3 هفته آخر. همه فرزندان، همسر و بسیاری از خواهرزاده ها برادرزاده ها ما همه در خدمتش بودیم. اینم نعمتی است که تا آخرین لحظات همه دور اون شمع جمع شده باشند و روحی، البته روحیش رو خدا داده بود به او، ولی خود ما لااقل درس بگیریم. و دهمینش حضور شما عزیزان سروران بزرگوار که در این هوای سرد و بارانی از جاهای مختلف لطف فرمودید برای احساس همدردی و همیاری در اینجا حضور پیدا کردید. به هر حال خود پایان این دفتر باز اون هم نعمت بود، چه در مراسم خاک سپاری و در این جمع. میگه عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، هم عاشق لطف خودم هم اون چیزی که به نظر ما قهر میاد، عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. عرضم با این سخن امام سجاد ختم میکنم که میفهم خدایا نمیدونم کی تو رو باید بیشتر شکر کنم، موقعی که چیزی به من میدی یا موقعی که چیزی از من میگیری. از یه طرف دیگه نگاه بکنیم، اون موقعی که یه چیزی گرفته میشه از آدم، بیشتر آدم ساخته میشه، بیشتر زمینه یه تربیتی وجود داره برای انسان. به هر حال با تشکر فراوان از حضورتون و همدردیتون از خداوند متعال برای همه شما سلامت و سعادت و عافیت و عاقبت به خیری آرزو میکنم. موفق باشید.